د مالټو باغونه د دغه ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې پر 2000 جری بزمکه جوړ شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه مالټې حاصل راټولېږي.
سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید که افغانستان پس از 12 سال برای نخستین بار در فهرست کشورهای شامل شده که خبرنگاران در آن زندانی‌اند. این کمیته در گزارش امروز گفته که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه آگوست سال گذشته، صدها خبرنگار به بیرون از افغانستان فرار کردند و آنان که در افغانستان ماندن ارزگاه با فشارهای خشونت بار روبرو می شوند. حکومت سرپرست طالبان هرچند در گذشته محدود کردن آزادی رسانه ها را تکذیب کرده، اما به رسانه ها دستور دادند که طبق آنچه طالبان اصول شریعت اسلامی می خوانند نشرات کنند و آنچه را که بر ضد نظام پنداشته می شود نشر نکنند. دفتر امانگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بلژیم وعده سپرده تا 3 میلیون یورو کمک جدید را برای سال 2022 به آسیب پذیرها در افغانستان برساند. اوچا امروز در توییترش با ابراز امتنان از بلژیم همچنان از کشورهای تمویل کننده خواسته که نیازمندان افغانستان را در زمستان پیشرو فراموش نکنند. پیش از این اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در افغانستان روز گذشته گفت که در حال حاضر حداقل 6 میلیون نفر در این کشور در یک قدمی قطعی قرار دارند. دیپلمات‌ها از احتمال اخراج جمهوری اسلامی ایران از اداره امور زنان سازمان ملل متحد خبر داده و گفتند که این اقدام می‌تواند امروز به خاطر پالیسی‌های تهران که نقض کننده حقوق زنان و دختران در آن کشور است اتخاذ شود. اما به گفته این دیپلمات‌ها انتظار می‌رود که چندین کشور از رأی دادن به این درخواست آمریکا خودداری کنند. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد که متشکل از 54 عضو است قرار است امروز درباره از یا ادامه حضور جمهوری اسلامی ایران در اداره امور زنان سازمان ملل متحد رأی بدهد. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال امسال در قطر، قرار است امشب ساعت 11:30 به وقت افغانستان تیم‌های فرانسه و مراکش به مسافه هم بروند. برنده این بازی در بازی نهایی در برابر آرژانتین قرار می‌گیرد. تیم آرژانتین شب گذشته در بازی نیمه نهایی 3-0 کروشیا را شکست داد. بازی نهایی یک شنبه آینده 18 دسامبر برگزار می‌شود. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. داشته های این مجله خبری. تکرار مجازات در ملای عام. این بار طالبان در ولایت هلمند حدود 20 تن را شلاق زدند. یک تن از مقام های محلی طالبان می گوید
چرا ما خانم ها شفت یک قصد رنج بکشیم؟ ما حتی شده که بر اطفال خودم میشود خود ما نخوردیم، بر اولادای خود دادیم.
در ادامه از یک آگاه امور سیاسی در مورد پیامدهای رویکردهای طالبان میپرسیم. همچنین گزارش داریم که اداره امور زنان سازمان ملل متحد از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. از تازه ترین های جام جهانی فوتبال امسال در قطر هم جزئیات خواهیم داد. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
اول مردم عام میمره، بلیاز خدا و بلیاز قرآن مردم عام میمره. اولادای ما بسیار احتیاج از بسیار محتاج هستیم. شکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، طالبان در ولایت هلمند افغانستان حدود 20 نفر را به اتهام جرایم مختلف شلاق زدند. مقام های محلی طالبان این رویداد تایید کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021، این چندمین بار است که طالبان شمار از زنان و مردان را در نقاط مختلف افغانستان شلاق میزنند. تا کنون طالبان یک مورد قصاص را در غور هم به اجرا گذاشتن. همکار مصیب تلاش جزئیات بیشتر داره.
مولوی محمد قاسم ریاض، معاون ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در هلمند، به رادیو آزادی میگوید که این 20 تن را که همش مردان هستند و به اتهام دزدی و روابط نامشروع دستگیر شده بودند، به گفته او پس از حکم محکمه امروز چهارشنبه در محضر عام شلاق زدند. آقای ریاض میگوید
نن ورځ چهارشنبه د هلمند مرکز لشکرګاه شهر کې
مجرمین جزای تعزیری داده شد. اینها که به دزدی و روابط نامشروع با زنان نامحرم مجرم شناخته شده بودند و به جرم خود اعتراف کرده بودند، از سوی محکمه مرافعه و نظامی برایشان جزا داده شد و در مقابل هزاران تن دره زده شدند. شلاق زدن شماری از زنان و مردان در روزهای گذشته در چندین ولایت افغانستان ادامه داشته است. طالبان نخستین اعدام علنی را نیز در حضور مقامهای ارشد حکومتشان و صدها تن روز سه شنبه گذشته در ولایت فرا به اجرا گذاشتند. این اقدام واکنش‌های گسترده از سوی سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق بشری ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و چند کشور دیگر را به همراه داشت. در تازه‌ترین مورد به 27 مرد و زن به صورت علنی در ولایت پروان شلاق زده شد. پیش از این در غور، تخار، لوگر، کندهار و چند ولایت دیگر افغانستان حکم اجرای شلاق زدن از سوی حکومت طالبان عملی شده بود. طالبان گفتند بر اساس احکام دینی به این اقدامهایشان ادامه می دهند. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان از اعدام علنی و شلاق زدن توسط طالبان ابراز نگرانی کرده بود و خواهان توقف فوری آن شده است، اما تا کنون در مورد رویداد تازه واکنش نداشته.
تشکر همکارم اسیب تلاش. جزئیات تازه را شریک ساخت و گفت که طالبان در ولایت هلمند افغانستان حدود 20 تن را امروز شلاق زدند. طالبان پیش از این هم برخی از زنان و مردان را در نقاط مختلف افغانستان در ملایام مجازات کردند. برای داشتن تحلیل بیشتر از این موضوع، محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی را با خود دارم. سلام به شما قطمر صاحب، تشکر که در برنامه امروی ما هستین. شما ایره بگوین که با وجود عکس العمل های گسترده بین المللی، طالبا با ادامه شلاق زدن ها در ملای عام چی پیام را میخواین که برسانن؟
تشکر. سلام بر شما و سلام بر بینندگان و شنونده عزیز. طالبا شریعت اسلامی را یک وسیله برای حاکمیت خود میدانند و من فکر میکنم در کشور مثل افغانستان که مردم 70% سواد ندارن و حدود 90% مردم در فقر و تنگدستی و بیکاری زندگی میکنن و معلومات کافی هم ندارن، دیگه بر طالبا وسیله بسیار خوب سر حاکمیت بر حاکمیت سر مردم اینمی بنام شریعت است. در حالی که ابی شلاق زدن ها هم و یا قصاص و حدود هم از خود شرایط داره که باید مطابق او شرایط در یک جامعه اسلامی او تطبیق شود که کاملا فعلا او شرایط هم آماده نیست و چنین عمل غیر اسلامی و غیر شرعی است.
حتمر صاحب، پیامت های بین المللی ای رویداد چی میتونه باشه در حالی که هیچ کشور تا هنوز حکومت سرپرست طالبا را به رسمیت نشناخته؟
طالبا میره بخواه که را منزوی و معلق باشن و هیچ کشور اینا را به رسمیت نشناسن و اینا هر از گاهی کوشش میکنن که در چارچوب همون نرم های حقوق بشری قرار نگیرن. این یک شیوه برای حاکمیت خود از ایناست. از یک طرف اینا باز برای خود اجازه میتن که با گروپ های راس افغان و غیر قانونی و گروپ های که اینا کشورهای دیگر تهدید بکنن، آجنده های کلان کلان حراس افغانی رو پیش برن، برای از اونا اینا خود مسئول میسازن که اینا در چوکات یا در قالب حکومت هایی که اونا حکومت های قانون باشن نبیاین. و از اون خاطر اینا کوشش میکنن که با اجرای چنین کارها خود از جهان دور داشته باشن تا بتانن به مهداف که از نظر ایدئولوژیک پیش خودشان موجود است به او برسن.
بسیار زیاد تشکر. محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد. اکنون در مورد پیامدهای اجتماعی مجازات در ملایهام، روانشناسا به این باور هستند که مجازات علنی از سوی طالبان در افغانستان تاثیرات منفی بر روان کودکان میگذارد. به گفته آنها صحنه های شلاق زدن و تیرباران در جلو چشمان کودکان باعث میشه که آنان خشن و انتقام جو بزرگ شوند. گزارش ما با داستان مرد آغاز میشه که میگوید در کودکی شاهد صحنه تیرباران یک فرد محلی در حاکمیت اول طالبان در افغانستان بوده.
سال 1377 بود که بلندگوی مسجد جامع شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس به صدا درآمد. صدای آذان نبود، بلکه فراخوان بود که از مردم محلی میخواست که برای تماشای صحنه اعدام یک مرد متهم به قتل به میدان هوایی شهر قلعه‌نو بیایند. آن وقت هم طالبان بر بخش های زیادی افغانستان مسلط بودند. وحید پیمان، خبرنگار افغان که حالا در آلمان زندگی می کند، آن زمان 9 ساله بود. او بیان که چیزی زیادی در مورد آن خبر بداند، با جمعی از اهالی منطقهشان به میدان هوایی شهر قلعه‌نو رفتند.
ما دیدم که یک جوان پیش آمد، باز طالبا در او زمان مو کلاشینکوف دست از او جوان دادند و برای از او گفتن که تو طرف از این فیر کن. فکر میکنم 7 مرمی فیر کرد.
صحنه تیرباران از جلوی چشمان پیمان گذشت، اما او به رادیو آزادی میگوید که پس از آن رویداد کابوس های وحشتناک برای تقریبا 2 سال آزارش میداد.
همیشه من میترسیدم، مثلا وقتی هوا تاریک میشد ما حاضر نبودم برم برای خود آب بگیرم. یک ترس و وحشت بسیار بده، یعنی به آشپزخانه رفتن نمیتونستم، به هر جایی که چیزی به نام تاریکی وجود داشت اصلا رفتن نمیتونستم.
حال در قرن 21 که بار دیگر طالبان حاکم افغانستان هستند، صحنه مشابه را به تازگی در شهر فرا تکرار کردند. مردی در حضور صدها تن به شمول کودکان به عنوان قصاص تیرباران شد. طالبان از اقدامشان دفاع کردند، اما نهادهای حامی حقوق بشر در افغانستان و بیرون از آن اقدام طالبان را نکوهش کردند و آن را نقض کننده کرامت انسانی خواندند. این خبر خاطرات سالهای آخر قرن 20 را در ذهن پیمان دوباره زنده کرد. از دیدی او حضور مردم مخصوصا کودکان در چنین صحنه‌های خوشنود را در جامعه گسترش می‌دهد.
کودک ذهنش نباید درگیر چنین چیزایی باشه. کودک بسیار زود تحت تأثیر در واقع چنین وقایعی و چنین مشاهداتی ذهن از او متاسفانه پراکنده میشه.
هما صافی ناطق، کارشناسی امور روانشناسی، موافق است. او به رادیو آزادی میگوید که دیدن چنین صحنه‌ها از سوی کودکان بر روانشان صدمه وارد میکند.
اینکه کودکان یک صحنه پرخشونت انسان‌ها را میبینند که او توسط انسان‌های دیگه صورت میگیره، باعث از این میشه که آنها خشن به بار بیاین و میتونه که باعث آموزش نادرست و آموزش منفی کودکان شوه.
به باور خانم هما، کودکان با دیدن این گونه محاکم خوشنود را بخش از زندگی خود میدانند و در آینده نیز دست به رفتارهای خوشنود بار خواهند زد. خانم ناطق چنین توصیه میکند.
کودک باید در محیط آرام با محبت بزرگ شوه که در آینده امو محبت دوباره گسترش بده.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19.21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر از نگرانی اداری امور زنان سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان در افغانستان جزئیات خواهیم داد. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که شاروال کیف پایتخت اوکراین گفته که صبح امروز این شهر دوباره هدف حملات طیاره های بی پیلوت روسی قرار گرفت. این در حال است که مذاکرات فرانسه و اداره بین المللی انرژی اتمی ادامه داره و توافق شده که تیم های این اداره به همه تاسیسات هسته ای اوکراین اعزام شوند. آرش امایون جزئیات داره.
ویتالی کلیچکو شاروال کیف پایتخت اوکراین میگوید که تیارات بی پیلوت روسی در اولین حمله ای از این 90 هفته صبح وقت امروز این شهر را مورد حمله قرار دادند. اداره شاروال کیف با اظهار این که هنوز از تلفات احتمالی افراد ملکی اطلاعی در دست نیست گفته که در این حملات دو ساختمان اداری آسیب دیده است. ویتالی کلیچکو در پست در تلگرام نوشته پس از شنیده شدن صدای انفجارات در منطقه مرکزی شهر شفچنکوفسکی که محل استقرار بسیاری از سازمان‌ها و ساختمان‌های دولتی است، سیستم‌های مدافع هوایی اوکراین ده تیاره بی پیلوت نوع شاهد ساخت ایران را بر فراز پایتخت سرنگون کردند. در این حال دنیس شمیحال صدر اعظم اوکراین میگوید توافقنامه انتقال سلاح‌های ثقیل از نیروگاه اتمی زاپوروژیه در اوکراین هنوز زیر کار است، اما تصمیم گرفته شده که تیم‌های اداره بین‌المللی انرژی اتمی به همه نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین اعزام شوند. شمیحال دیروز پس از دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و رافائل گروسی رئیس اداره ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد در مورد نیروگاه زاپوروژیه در پاریس گفت مذاکرات جانب فرانسوی با اداره بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دارد. تصمیم اعزام تیم‌های اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد به همه نیروگاه‌های اتمی در اوکراین بخشی از تلاش‌ها برای جلوگیری از یک حادثه فاجعه‌بار اتمی در میدان جنگ است. یک تیم کوچک از مقامات اداره بین‌المللی انرژی اتمی از ماه‌ها به این سو در نیروگاه اتمی زاپوروژیه بودند و آنها تلاش می‌کنند تا این تأسیسات را در شرایط گلوله‌باری‌های منظم حفظ کنند. بر اساس طرح جدید اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد، بازدیدهای مکرر از سایر نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین از جمله خمیلنسکی، ریونا و چرنوبل محل حادثه هسته‌ای سال 1986 میلادی صورت گرفته و این ماموریت‌ها به حضور دائمی تبدیل خواهد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیش از ملاقات با صدر اعظم اوکراین دیروز اعلام کرد که در مورد خروج تسلیحات ثقیل از تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه توافق حاصل شده و مذاکرات برای انجام این امر ادامه دارد. در این حال دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که روسیه تسلیحات ثقیل را در نیروگاه زاپوروژیه مستقر نساخته است. پسکوف در جریان یک تماس تلفنی با خبرنگاران همچنان گفته که روسیه به حفظ ارتباط با اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد ادامه می‌دهد. روسیه تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه را در اوایل ماه مارس تصرف کرد و چندین بار مورد انتقاد قرار گرفته و نگرانی‌ها در مورد وقوع یک حادثه هسته‌ای افزایش یافته است. کیف و مسکو یک دیگر را بارها به گلوله‌باری بر تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه متهم کردند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
6:48 دقیقه شام به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال امسال در قطر قرار است امشب یک بازی سرنوشت ساز انجام شود. در این بازی تیم فرانسه به مسافه مراکش می رود. برنده بازی امشب در مسابقه نهایی در برابر آرژانتین قرار خواهد گرفت. برای معلومات بیشتر از این جام، زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را همین اکنون با خود دارم. زبی جان سلام، پیش بینی ها از بازی امشب چیست؟
سلام خدمت شما و همچنان شنوندگان محترم رادیوی آزادی. قسمی که در جریان است این بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان به میزبانی قطر در جریان است که تیم های البته فرانسه با تیم ملی فوتبال مراکش قرار است که نیمه نهایی دوم را برگزار بکنه و پیش بینی ها به نظر می رسد که اکثرا کارشناسا به نفع تیم فرانسه بازی را پیش بینی میکنن، ولی بازم تیم مراکش تیم بسیار سرسخت است، دفاعی بسیار فوق العاده داره و سخت است که آدم پیش بینی بکنه، ولی باز هم چانس فرانسه را بیشتر میدانن کارشناسای فوتبال. قسم که جریان است، این شب گذشته هم تیم ملی فوتبال آرژانتین موفق شد که کرواسیا را شکست بده و نخستین فاینالیست جام جهانی بود. شما میفهمین که مسی و همچنان تیم ملی آرژانتین سالهای سال است که میخواهد قهرمان جام جهانی شود و بدون شک منتظر پیروز یکی از تیم‌های فرانسه و مراکش است تا فینال را به تاریخ 8 برگزار بکنند.
زبی جان، بدون شک تیم آرژانتین هم یکی از تیم‌های قوی ای جان به شمار میره. خب کدام تیم اگر امشب برنده میشه این میتونه که یک بازی سرسخت در جام در فینال یا در بازی نهایی با آرژانتین داشته باشه یا آرژانتین با چالش روبرو کنه؟
قسمی که شما هم حتما بازی ها را تعقیب میکنن، تیم مراکش هم تیم آسان نیست، اگرچه فرانسه مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی است. تیم مراکش دانسته که تیم های مثل بلژیم را شکست بده، تیم اسپانیا را با ستاره هایش حذف کرد و همچنان با کرواسیا 0-0 برابر بود و بازی های بسیار فوق العاده را تیم مراکش از خود به نمایش گذاشت، مخصوصا در یک چهارم نهایی که موفق شد کریستیانو رونالدو را با تمامی اعضای تیمش یعنی پرتغال را حذف بکنه و رونالدو را با پرتغال ناامید ساخت از راهیابی به مرحله بعدی. و همچنان فرانسه با داشتن مثل امباپه و اولیویر ژیرود و بقیه ورزشکارهایی که دارن در خطوط مختلف دفاع و حمله و همچنان گلکیپرشان واقعا چانس بسیار زیاد را بر پیروزی دارن. ولی من فکر میکنم که اگر تیم فرانسه با فاینال را پیدا بکنه، حریف بسیار جدی و سرسخت بر آرژانتین خواهد بود و بخاطر از این که
سلامت باشین زبی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی، از تازه ترین های جام جهانی امسال فوتبال در قطر جزئیات داد.
بیشتر از خبر،
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که اداره امور زنان سازمان ملل متحد از دشواری های وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این اداره که برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان فعالیت میکنه، در رشته توییت های گفته که بیشتر زنان در افغانستان افزون بر دسترسی نداشتن به حقوق اولیه خود، حتی کارت شناسایی برای مستفید شدن از کمک های بشر دوستانه ندارند. جزئیات در این گزارش.
چرا ما خانم ها همیشه وقت یک قصد رنج بکشیم؟ ما حتی شده که بر اطفال خودم میشود خود ما نخوردیم، بر اولادای خود دادیم.
پروانه مادر دو کودک و اکنون حامل است. زنی که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دوشادوش شوهرش برای تامین نیازمندی هایشان کار میکرد. پروانه که بیشتر از یک سال شده بیکار است، میگوید حتی توان اقتصادی رفتن به دکتر در دوران حاملگی را ندارد. پروانه همچنان ادعا میکند که همه زیورالاتش را به خاطر تداوی دختر 5 سالش فروخته است. او به رادیو آزادی گفت:
ما مجبور شدیم به خاطر اولادای خود، به خاطر مریضی بیماری اقتصاد خانواده، همه زیورات خود را بفروشیم، چیز که داریم مثلا طلا و نقره هر چیز داریم بفروشیم به خاطری تداوی مریض چیزا. ما دختر 5 ساله دارم، همیشه وقت هفته یک بار دو بار سش تشنج میه، مجبور استیم که شفخانه ببریم، مجبور استیم که پیش دکتر ببریم تا که خوب شوم.
پروانه در حالی از مشکلات اقتصادی و محدودیت های وضع شده به زنان و دختران از سوی حکومت طالبان، میگوید که نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان یا زنان ملل متحد در چند توییت جداگانه از شدت وخامت وضعیت زنان در افغانستان نوشته است. در بخشی از این توییت ها آمده است: زنان و دختران آخرین افرادی هستند که به غذا، سرپناه ایمن و مراقبت های صحی دسترسی دارند. در این توییت ها همچنان گفته شده است که در افغانستان از زنان انتظار دارند برای دیگر اعضای خانواده فداکاری کنند. به این معناست که زنان کمتر غذا میخورند و آخرین غذاها را میخورند. موضوع دیگری که در این توییت های نهاد زنان سازمان ملل متحد آمده است این است که زنان در افغانستان حتی کارت شناسایی ندارند که بتوانند از خدمات حیاتی و کمک های بشردوستانه مستفید شوند. این نهاد سازمان ملل متحد از مجبوریت زنان برای فروش دارایی هایشان برای تهیه مواد غذایی و از فروش دختران از سوی خانواده هایشان زیر نام ازدواج هم نوشته است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان از 15 آگوست 2021 بر زنان و دختران محدودیت‌های متعدد وضع کردند. بر اساس این محدودیت‌های وضع شده حکومت طالبان، زنان و دختران حق کار را در بسیاری از ادارات دولتی و بخش‌های از سکتور خصوصی ندارند. دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب رفتن نمی‌توانند. رعایت حجابی که از سوی حکومت طالبان تعیین شده نیز اجباری شده و در راه‌های طولانی بدون محرم شرعی سفر کرده نمی‌توانند. در آخرین مورد زنان از رفتن به پارک‌های تفریحی و حمام‌های زنانه و ورزشگاه‌ها منع شدند. نظیفه جلالی فعال حقوق بشر نیز هرچند از حکومت طالبان به خاطر ندادن حقوق زنان انتقاد دارد، اما تاکید می‌کند که سازمان‌های بین‌المللی نباید تلاش‌هایشان برای به دست آوردن حقوق زنان را محدود به نشر گزارش‌ها و اعلامیه‌ها کنند.
در اسلام حق میراث، حق مالکیت، حق تعلیم، حق کار به زن داده شده و این یعنی 4 حق در افغانستان از زنان سلب شده. حق مشارکت سیاسی را اسلام به زنان داده ولی طالبایی را سلب کردن.
وضع این محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان اعتراض ها و واکنش های گسترده داخلی و خارجی را به همراه داشته است. هرچند حکومت طالبان بارها گفته که به حقوق زنان و دختران مطابق شریعت اسلامی پایبند است، اما تاکنون تعریف واضحی از آن ارائه نکرده و در راستای کاهش این محدودیت های وضع شده هم گام عملی بر نداشته است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 مزه
تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
و حال هم از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
متاسفانه کارمندان ملکی مرد هم که قبلا وظیفه داشتن و نانآوری فامیل و خانواده خود بودن، اونا هم از وظیفه منفک می شوند و به سرنوشت. ما هم از جمله کسانی هستیم که قبلا وظیفه داشتیم و در حکومت وظیفه اجرا می کردیم و فعلا متاسفانه خانه نشین شدیم و به سرنوشت نه از تقاعدی خبر است و نه از هیچ وظیفه و برنامه دیگری.
فعلا بیکاریم دیگه، بیکاریام به هوش دیگه، بی اقتصادی دیگه به نهایت آخر جوانا رو متضرر کرده و همه جوانا رو فرار از وطن داده.
ما میخواهیم به خاطر این کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچا بیا گیم زده و می پابجی زده بیخی حساب خود از دست داده. شب میشینن نمه تو پابجی میزنن، روز هم میشینن، حالی یک روز نیست، دو روز نیست. حالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستند، در مکار و بار و مشغول خود هستند، مالیه میگرن از این کمک ها که می اینا میگرن. حال مردم ها میمره بلیاز خدا و بلیاز قرآن، مردم ها میمره. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟ امید است که پیام ما را به کلانای طالبا برسانه. ما چطور کنیم؟ بسیار زمین سخت، آسمان بلند شد، یک هم بود هم سر مسلمان ها خشک شده، چطور کنیم؟ آله
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفت صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.